براندی کلین.
تشکر لودین صاحب، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد نگرانی های کمیته صلیب سرخ بین المللی در رابطه با مشکلات طبی به خاطر حملات بر شفاخانه ها در افغانستان. صحبت اختصاصی هم داریم با سخنگوی این کمیته و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، حمله طالبان در مربوطات شهر کندز جان 5 نیروی امنیتی را گرفت. وزرای دفاع پیمان ناتو در مورد وضعیت افغانستان در جلسه دو روزه بحث میکنند و مکالمه تلفنی میان وزرای خارجه هند و چین پس از درگیری های مرزی میان دو طرف. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 7 تن از نیروهای امنیتی افغان در عملات تهاجمی گروه طالبان در ولسوالی یاقچی ولایت جوزجان خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه امروز گفت عملات تهاجمی طالبان بر دو ساحه ولسوالی یاقچی عقب زده شد و تلفات سنگین هم به این گروه وارد شد، اما در این اعلامیه ارقام در مورد داده نشده. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته که در این دو حمله 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند، اما مقام‌های محلی می‌گویند در عملات تهاجمی دیشب در ولسوالی آقچه 12 نیروی امنیتی کشته شده. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان امروز در این رابطه برای رادیو آزادی گفت
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالای پوسته جبار شهید و پوسته بالا حصار ولسوالی آقچه داشتند که در نتیجه این درگیری 12 نفر از نیروهای امنیتی ما را به شهادت رساندند، 5 نفر هم زخمی ساختند و 4 نفر را با خود اسیر بردند.
یک سخنگوی طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته که شمار تلفات نیروهای امنیتی به مراتب بیشتر از آن است که در رسانه ها نشر شده، اما او شمار دقیق آن را شریک نساخته. در نتیجه حمله طالبان بر یک پست اردوی ملی در مربوطات شهر کندز 5 نیروی امنیتی کشته شدند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی کندز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و از زخمی شدن 7 نیروی دیگر در این رویداد خبر داد. او گفت که این رویداد ناوقت دیشب رخ داده. با وصف تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان، به طور معمول از نبرد میان نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان گزارش می شود. جلسه دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو امروز از راه دور آغاز می شود. انتظار می رود که وزرای دفاع 30 کشور عضو این پیمان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به بحث گیرند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در نشست خبری از راه دور گفت وضعیت در افغانستان بازمون روبروست و به گفته او برای پیشرفت روند صلح طالبان باید به وعده های خود عمل کنند. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ناتو، شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تا ماه فوریه امسال به بیش از 16,000 نیرو می رسید. وزرای دفاع 30 کشور عضو پیمان ناتو همچنان در اجلاس دو روزه ایشان قرار است در مورد راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشورهای عضو صحبت کنند. اکنون هم از منطقه و جهان. در پی درگیری‌های مرزی میان هند و چین، وانگی وزیر خارجه چین از دهلی نو خواست آنهایی را که در این درگیری دست دارن مجازات کند و هشدار داد که عزم بیجینگ را برای حفاظت از آن چرا قلمرو مستقل خود میداند دست کم نگیرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اظهارات در پی مکالمه تلفنی میان وانگ هی وزیر خارجه چین با سبرومنیم جی شنکر همتای هندی او ابراز شده. در درگیری های مرزی میان دو کشور از کشته شدن 20 سرباز هندی گزارش شده. تا هنوز روشن نیست که آیا نیروهای چین هم تلفات را متحمل شدند یا خیر. وزیر خارجه چین سربازان هندی را مسئول آغاز درگیری در مرز خواند. در اعلامیه این وزارت آمده که دهلی نو متحد به مذاکرات برای کاهش تنش هاست. همچنان جاهولی جان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک کنفرانس خبری در بیجینگ پایتخت این کشور گفت او میگوید چین و هند در دو تعهدشان را برای خاتمه تنش ها از طریق گفتگو به منظور حفظ صلح و ثبات در منطقه ابراز کردند. این نخستین مورد درگیری میان هند و چین پس از سال 1975 میلادی است. اردوی ترکیه به خاطر هدف قرار دادن پایگاه‌های شورشیان کرد در شمال عراق نیروهای ویژه خود را در ساحه گماشته است. وزارت دفاع ترکیه امروز گفت نیروهای ویژه این کشور با حمایت قوای هوایی در شمال عراق مستقر شدند. این عملیات نظامی در چندین کیلومتری دورتر از مرز ترکیه انجام می شود. این عملیات مرزی پس از آن انجام می شود. ترکیه در 15 جون گفت عملیات هوایی را بر پایگاه مرزی حزب کارگران کردستان در قندیل و همچنان پایگاه این حزب در مناطق سنجار و هارکورک انجام شده. در پاسخ به این اقدام تازه انقره، عراق سفیر ترکیه در این کشور را احضار کرده. و سازمان صحی جهان میگوید تلاش دارد تا دستورالعمل خود در رابطه به درمان بیماران ویروس همگیر کرونا را تغییر دهد. این اقدام از سوی WHO پس از آن روی دست گرفته شد که پژوهشگران در پوهنتون آکسفورد گفتند دکزامتازون داروی ارزان و در دسترس می تواند جان بسیاری از مبتلایان به ویروس کرونا را نجات دهد. رئیس سازمان صحی جهان ناوقت دیروز در بیانیه گفت این نخستین درمان است که برای کاهش مرگ میر ناشی از ویروس کرونا کمک خواهد کرد. به گفته او سازمان WHO تحقیق بیشتر را در مورد دکزامتازون آغاز کرده و بر اساس آن دستورالعمل در مورد چگونگی استفاده از این دارو را اعلام خواهد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 27.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیته صلیب سرخ در مورد حملات به شفاخانه‌ها در افغانستان و مشکلات طبی ناشی از آن نگرانی دارد. صحبت با سخنگوی این کمیته.
در بحران اخیر در افغانستان مایه جدی نگرانی ماست. متاسفانه ما باز دوباره شاهد خشونت‌ها هستیم.
فرزند پروفسور و دانشمند افغان مایل هروی بر رسم اعتراض در ایران خود را آتش زده است.
من اقدام کردم به خاطر 50 سال مظلومیت پدر و به خاطر دروغایی که جمهوری اسلامی ایران سالا به پدر ما گفته.
پاکستان وسایل طبی از جمله کت‌های آزمایش ویروس کرونا را باید به افغانستان برسند در بندر کراچی متوقف ساخته است. رئیس یکی از شفاخانه های کابل می گوید
ماشینای ما فیلم که تقریبا با حدود 2 یا 3 هفته می شود جبن مانده در ترخان در و ماشینات ویلتلاتور از ایوان به خاطر سیستم تنفسی کمک کنه.
و مشکلات در سرحدات چین و هند که در اواخر بین قوای دو کشور برخورد صورت گرفته. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید کشوری که در آن افراد مسلح به شفاخانه ها حمله میکنند هیچ شانس ارائه خدمات با کیفیت صحی را برای مردم خود ندارد. خوان پدرو شریر، رئیس هیئت این کمیته بین المللی در کابل گفته است در حالی که افغانستان مصروف مبارزه با بیماری کووید 19 است، ما بار دیگر شاهد خشونت‌های بیشتر هستیم و تلفات افراد ملکی رو به افزایش است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC میگوید افزایش اخیر خشونت‌ها در افغانستان و همزمان با آن حملات هدفمند علیه مراکز صحی بیش از هر زمان دیگر از دسترسی میلیون‌ها افغان به خدمات صحی جلوگیری می‌کند. میلیون‌ها افغانی که با شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان به خدمات صحی شدیداً نیاز دارند. خوان پدراشایر، رئیس هیئت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل، در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. رویا موسوی، سخنگوی این کمیته بین‌المللی در کابل، امروز به رادیو آزادی گفت:
حملات عمدی بر مراکز و تسهیلات صحی که دسترسی میلیون ها افغان به مراکز صحی حین شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 که از هر وقت دیگه به او نیاز بیشتر است کاهش داده و یا از دسترسی اونها جلوگیری میکنه. بحران اخیر در افغانستان مایه جدی نگرانی ماست و بعد از اینکه امیدواری ها در نتیجه کاهش نسبی خشونت ها در ماه فوریه و مارچ به وجود آمده بود، متاسفانه ما باز دوباره شاهد خشونت ها هستیم. تلفات افراد ملکی در حال افزایش است در حالی که کشور با ویروس کرونا نیز در حال مبارزه است.
با گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، افغانستان مانند بسیاری کشورهای جنگ زده دارای یک سیستم صحی پر از آزمون است که پوشش محدود مراقبت های ضعیف تخصصی را به مناطق آسیب دیده ارائه می کند. اکنون شیوع بیماری کووید 19 نیز سیستم صحی این کشور را با آزمون کشیده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC گفته است حملات علیه کارمندان یا مراکز صحی مانند حمله مرگبار ماه می بر یک شفاخانه زایشگاه تحت حمایت سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF در کابل فقط این وضعیت را تشدید می کند. این کمیته هشدار داده است که بیماری کووید 19 پیشرفته ترین کشورهای جهان را به آزمون کشیده. کشوری که در آن افراد مسلح به شفاخانه ها حمله می کنند هیچ شانس برای ارائه خدمات با کیفیت صحی به مردم خود ندارد. بزرگترین شفاخانه‌ای که در افغانستان کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC از مدت 20 سال به این سو از آن حمایت می‌کند، شفاخانه میرویس در ولایت کندهار است که خدمات صحی را برای حدود 6 میلیون افغان ارائه می‌کند. در شفاخانه میرویس مراقبت‌های صحی، زایمان و جراحی افراد مجروح جنگ صورت می‌گیرد. اما با توجه به افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، این شفاخانه با ظرفیت کمتر برای زخمی‌های جنگ، زایمان و کودکان فعالیت می‌کند.
گزارش بود در مورد افزایش حملات بر تأسیسات صحی، نگرانی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را در افغانستان برانگیخت است. بر اساس اعلامیه این کمیته که امروز چهارشنبه عبده ماه جون نشر شد، میلیون ها شهروند افغانستان بیش از هر زمان به خدمات صحی نیاز دارند، زیرا همگیری ویروس کرونا مردم را تهدید می کند. رویا موسوی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ به رادیو آزادی گفت که نباید هیچ گونه تهدید امنیتی بخش های صحی را در افغانستان با چالش روبرو بسازد. جاوید نعیمی با خانم موسوی صحبت کرده و نخست از نگرانی کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از نامنی های اخیر پرسیده است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش خشونت ها و حملات عمدی بر مراکز و تسهیلات صحی که دسترسی میلیون ها افغان به مراکز صحی حین شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 که از هر وقت دیگه به او نیاز بیشتر است کاهش داده و یا از دسترسی اونها جلوگیری میکنه. بحران اخیر در افغانستان مایه جدی نگرانی ماست و بعد از اینکه امیدواری ها در نتیجه کاهش نسبی خشونت ها در ماه فوریه و مارچ به وجود آمده بود، متاسفانه ما باز دوباره شاهد خشونت ها هستیم. تلفات افراد ملکی در حال افزایش است در حالی که کشور با ویروس کرونا نیز در حال مبارزه است.
ویروس کرونا بحران جهانی است. حالا خواست شما از طرف های جنگ در افغانستان چیست؟
ویروس کرونا بسیار کشورهای پیشرفته دنیا را با مشکلات روبرو ساخته و در کشوری که افراد مسلح بالای شفاخانه ها عمله میکنه، کارمندای صحی نمیتونه که مراقبت های صحی با کیفیت فراهم کنه و ما شاهد چنین وضعیت در مراکز صحی در ساحات متاثر از جنگ و زندان ها هستیم، جایی که به مردم به مراقبت های صحی دسترسی محدود داره. مبارزه با کووید 19 یا کرونا نیازمند تعهد تمام طرفهای درگیر در جنگ است. کمیته بین المللی صلیب سرخ اذعان میکنه که از ماموریت طبی باید حمایت شوه و سیستم مراقبت های صحی در زندان ها و جایهایی که این خدمات بسیار ضعیف است تقویت شوه.
و فعالیت های شما در حال حاضر در افغانستان محدود است یا به صورت گسترده ادامه داره؟ آیا شما نگران نیستید؟
کمیته بین المللی صلیب سرخ در حدود 20 سال است که در شفاخانه حوزوی میرویس در قندار حمایت میکنه و او شفاخانه را کمک میکنه. کو شفاخانه روزانه صدها مریض و مجروحین جنگی را دریافت میکنه. در این حال اخیراً کمیته بین المللی صلیب سرخ در شفاخانه ناحیوی جمعیت ملی هلال احمر در یک از ناحیه‌های کابل 12 شفاخانه صاحبی، کلینیکای صاحبی، زندان ها، یک تعداد زندان های افغانستان و 7 مرکز ارتوپیدی خود ICRC یا کمیته بین المللی صلیب سرخ با تجهیزات و امکانات مبارزه با ویروس کرونا تجهیز شدند.
صحبتی بود با رویا موسوی، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شهاب مایل هروی، فرزند ارشد نجیب مایل هروی، در اعتراض به آنچه مشکل به عدم رسیدگی به وضعیت اقامتی پدرش از سوی حکومت ایران می‌خواند، خود را در مقابل نمایندگی ارتباط خارجه ایران در شهر مشهد آتش زده است. شهاب هروی در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که 60% سوخت است. شاپور صابر از هرات موضوع را دنبال کرده.
در اواخر ماه ثور سال جاری، شهاب مایل هروی، فرزند ارشد نجیب مایل هروی، نویسنده و پژوهشگر افغان ساکن ایران، در واکنش به وضعیت اقامتی پدرش در برابر نمایندگی وزارت خارجه ایران در مشهد دست به خودسوزی زد. نجیب مایل هروی بیش از نیم قرن در ایران بوده و آثار پژوهشی زیادی در زمینه زبان و ادبیات فارسی منتشر کرده است. پسرش شهاب مایل هروی دولت ایران را متهم می‌کند که حقوق مادی و معنوی پدرش را نقض کرده است.
من اقدام کردم به خاطر 50 سال مظلومیت پدرم، به خاطر دروغایی که جمهوری اسلامی ایران سالا به پدرم گفته، به خاطر وضعیت اقامتی و معیشتی پدرم در ایران، حقوق مادی و معنوی پدرم را تو ایران دولت ایران پایمال کرده. من این خودسوزی رو مقابل وزارت خارجه ایران کردم که به جهانیان نشون بدم که وضعیت استاد نجیب مایل هروی در ایران مشاهده است.
همسر شاب مایل هروی عکس او را در اینستاگرام پخش کرده که نشان میدهد سر و صورتش سوخته و در شفاخانه در ایران تحت درمان است. او نوشته که دلیل خودسوزی همسرش اعتراض به فشار دولت ایران بر پدرش بوده است. نشر این عکس واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان را برانگیخته است. پسر ارشد آقای مایل هروی میگوید که حدود 60% بدنش سوخته و 3 روز می شود که از شفاخانه مرخص شده است. محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر ادبی افغان، از حکومت افغانستان و ایران می خواهد که در مقابل دشواری‌های زندگی مایل هروی بی‌توجه نباشند.
دشواری‌ها و رنج‌هایی که برای استاد مایل در این کهولت سن طبیعتاً اتفاق افتاده، اینا هم به نوعی رفع بشه. دولت ما و همچنین دولت ایران نسبت به این قضیه همچنان توجه بیشتری داشته باشن و ما بتونیم از یکی از پر افتخارترین دانشمندان ما در حوزه تصحیح متون و تصحیح متون عرفانی به خوبی قدردان بوده باشیم.
شماری از فرهنگیان در افغانستان میگن که مایل هروی خدمات فرهنگی زیادی در زمینه زبان فارسی و عرفان اسلامی در ایران انجام داده و تا کنون ده‌ها کتاب و صدها مقاله نوشته است. مایل هروی، نویسنده، پژوهشگر و نسخه شناس افغان، پس از نیم قرن زندگی در ایران هنوز مشکل اقامتی در این کشور دارد و خودداری ایران از تمدید اقامت او بارها خبرساز شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پاکستان کاروان‌های وسایل طبی از جمله کت‌های آزمایش ویروس کرونا را که به افغانستان منتقل می‌شد در شهر کراچی متوقف کرده است. مسئولان شماری از شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان می‌گویند اگر دولت به این معضل رسیدگی نکند، به دلیل کمبود دارو و تجهیزات طبی فاجعه انسانی رخ خواهد داد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش روزافزون بیماران کووید 19 در افغانستان و متوقف کردن محموله‌های طبی این کشور در شهر کراچی پاکستان سبب نگرانی جامعه طبی افغانستان شده است. مسئولان شمار از شفاخانه‌های خصوصی در کابل می‌گویند با کمبود وسایل طبی از جمله کیت‌های آزمایش ویروس کرونا روبرو هستند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به این معضل رسیدگی نشود، بیماران به علت نبود دارو و تجهیزات طبی جان‌های خود را از دست خواهند داد. میرویس امیری، رئیس شفاخانه امیری:
هم زندستان مسدود از ماشینای ما فیلن که تقریبا با حدود 2 یا 3 هفته میشه اوجا بند مانده در ترخان در و ماشینات ونتیلاتور و بخاطر سیستم تنفسی کمک کنه و ریجنت های لابراتواری ها مشکل داره و اگه این خدا رو خواسته این وضعیت اگر دوام پیدا بکنه متاخین استم که بسیار یک مشکل جدی مواجه میکنه.
ارزش این وسایل به صدها هزار دلار میرسد و به گفته مسئولان شفاخانه های خصوصی، وزارت صحت عامه و مالیه باید برای حل این معضل بیدرنگ اقدام کنند. افزایش مالیات بر واردات وسایل طبی از پاکستان دیگر چالش بزرگ سر راه این شفاخانه ها است. رضوان الله احمدزی رئیس آزمایشگاه سیتی میگوید در گذشته یک کارتن دارو و وسایل طبی که از پاکستان وارد میشد از 2 تا 5 هزار افغانی هزینه داشت. حالا یک کارتن وسایل کرونایی تا 50 هزار افغانی هزینه دارد.
یک مشکل میدان هوایی کابل دیگر هم هست که پروسه ساری نیست، یک مکانیزم خاص نیست که مواد کرونایی زود اخراج شود. از گمرک از 10 الی 15 روز وقت میگیره. ایرای زمینی و هوایی مسدود باشه ما را شاید کرونا نکشه. اینمی کمبودی دوا و وسایل طبی به مردم افغانستان زیاد تلفات بده.
وزارت صحت عامه از این موزل اظهار بیخبری میکند. سمسور اکمل سخنگوی این وزارت:
همکارای ما که در سکتور خصوصی صحی کار میکند اگر با مشکل مواجه هستند لطفاً وزارت صحت عامه را در جریان بگذارد تا وزارت صحت عامه با هماهنگی وزارت مالیه تلاش کند که سامان آلات طبی که در بندر کراچی بند مانده او به زودترین فرصت داخل افغانستان شود.
وزارت مالیه میگوید در گمرک ها مشکل وجود ندارد و روزانه کالاهای تجارتی به گونه منظم وارد افغانستان میشوند، اما مسئولان این وزارت درباره بالا رفتن مالیات واردات تجهیزات طبی اظهار نظر نمی کنند. حالا پرسش این است که پاکستان چرا محموله های طبی افغانستان را در کراچی متوقف کرده است؟ جواد دبیر معاون سخنگوی این وزارت:
به دلیل هیز یا مشکل محصول است یا به صورت تاریخی پاکستان بعض مشکلات را که روی تجار ما و تجارت ما ایجاد میکنه یا همچنان ادامه امو خلق مشکلات داشت. وزارت صنعت تجارت تلاش های را جهت حل این مشکل از مدت هاست که آغاز کرده، بسیار بدون جدی و هم مستقیم و هم از طریق مجاری دیپلماتیک. ما انشالله امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک مشکلات ما را به گونه اساسی با پاکستان حل بکنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که بر بنیاد آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 564 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا تشخیص شده است و 13 تن در یک شبانه روز در این بیماری جان دادند. شمار مجموع افراد مبتلا به این بیماری تا حال در افغانستان به 26873 تن رسیده است. 504 تن دیگر بر اثر این بیماری جان دادند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر مهم از کابل به دست آوردیم. یک منبع موثق در شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تا لحظات بعد بیش از 400 زندانی دیگر طالبان از بند رها خواهند شد. این منبع که نخواست از او نام برده شود همچنان گفت جزئیات بیشتر این خبر در جریان امروز با رسانه‌ها در میان گذاشته خواهد شد. پیش از این دولت افغانستان حدود 3000 زندانی طالبان را رها کرده و امیدوار است این گام به آغاز مذاکرات بین الافغانی بانجامد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هفته گذشته در مصاحبه با شورای اتلانتیک گفته بود که در این هفته شاهد پیشرفت‌ها در روند صلح خواهیم بود. او ابراز امیدواری کرد که در ظرف 2 هفته مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. طالبان رهایی 5000 زندانیشان را از محابس دولت افغانستان شرط اساسی اشتراک خود در مذاکرات خواندند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
هند به چین هشدار داده که هر اقدام تحریک‌آمیز آن کشور را تلفی خواهد کرد. این هشدار در حال مطرح شده که 20 تن از سربازان هندی در نتیجه درگیری‌های فیزیکی در مناطق مرزی با چین کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
هند به چین پیام صلح داده اما گفته است که اگر اقدام‌های تحریک‌آمیز صورت گیرد با آن پاسخ جدی خواهد داد. این هشدار پس از درگیری دوشنبه شب میان نیروهای هندی و چینایی صورت گرفت. بر اساس گزارش‌ها 20 تن از سربازان هندی همین شب در وادی گالوان که منطقه کوهستانی میان لداخ هند و اقصای چین قرار دارد کشته شدند. مقام‌های هندی آمار می‌دهند که این سربازان توسط گرز، سنگ و ناخن‌های خراشنده هدف قرار گرفتند و کشته شدند. نرندر مودی صدر اعظم هند روز چهارشنبه از طریق تلویزیون دولتی کشورش پیام هشدارآمیز به چین داد.
بھارت شانتی چاہتا ہے لیکن بھارت اکسانے پر
هند صلح می خواهد اما اگر تحریک شود اقدام های مناسب را انجام خواهد داد.
هر حال میں یتھوچت جواب دینے میں سکشم ہے.
در پیکینگ ژاو لژیان سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید که نخست مرزبانان هندی آتش گشودند و به مواضع نیروهای این کشور حمله کردند. رسانه های هندی گزارش می دهند که از جانب چین در این درگیری تا 45 تن کشته یا زخمی شدند. اما ژاو در این مورد جزئیات نداده است. سخنگوی وزارت خارجه چین اما گفته که درگیری های فیزیکی هم با شدت زیاد میان دو جانب ادامه داشته است. چین به دنبال جنگ سال 1962 منطقه اکسای را اشغال کرد و از آن به بعد تنش‌های مرزی میان دو کشور پا بر جا بوده است. بر اساس توافقی که میان دو همسایه دارنده سلاح‌های هسته‌ای امضا شده، نباید هیچ گونه درگیری مسلحانه در مناطق مرزی صورت گیرد. اما گفته می‌شود که در سال‌های اخیر دو جانب به زد و خوردهای فیزیکی در مناطق مرزی ادامه دادند. آگاهان سیاسی منطقه بحران نظامی و جنگ بزرگ را میان دو کشور در حال حاضر پیش بینی نمی کنند. رادیو آزادی.
محدودیت بر شیوع ویروس کرونا سبب افزایش فروش مرغ و تخم مرغ در استونیا شده. خلاف تصور حتی فروش مرغانچه نیز افزایش یافته. دلیل چیست؟ آرش همایون.
مرغداران استونیایی می گویند با وصف محدودیت ها برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا بازار فروش و حتی کرایه مرغ رونق یافته. ویر مارتمن مالک یک فارم مرغداری در استونیا است. او مرغهایش را دانه می دهد و می گوید تصور می کرد به دلیل وضع محدودیت ها فروش مرغ و تخم مرغ کاهش یابد. اما او به خبرگزاری رویترز گفته که اینک مسئله کاملا برعکس شده. ویر که 150 مرغش را تا پایان تابستان به قیمت هر مرغ معادل 17 دلار به کرایه می دهد به رویترز گفته که بسیاری این مرغ ها قبلا ریزرو شده یا به کرایه داده شدند. به نظر می رسد تعداد استونیایی هایی که می خواهند مرغ بخش همیشگی زندگیشان باشد در حال افزایش است. و هم شرکت نجاری استونیایی که عمدتاً خانه های چوبی می سازد اکنون به تولید مرغانچه روی آورده. مرغانچه هایی را که این شرکت به اندازه های مختلف می سازد بین 900 تا 3000 یورو فروخته می شوند. ماتی کوکلس رئیس شرکت وهم به خبرگزاری رویترز گفته است مرغ را می توان به حیث حیوان خانگی نگهداری کرد. این کار در بین مردم رو به افزایش است. خانواده های دارای فرزندان کوچک اصلی ترین مشتریان هستند. شاید تخم مرغ هدف اصلی نباشد. اما مرغ ها به حیث حیوانات خانگی نگهداری می شوند. حتی به جای سگ یا پشک هم که باشد. با گفته کوکلاس شرکتشان در ماه گذشته 40 مرغانچه فروخته. مارکوس مرنده 19 ساله باشنده شهر تالین پایتخت استونیا خودش مرغانچه ای را برای 5 مرغ ساخته که برای تابستان کرایه گرفته و میزبانشان است. مرنده میگوید وی و خانواده‌اش علاقه‌مندند با کرایه کردن مرغ حیوان خانگی را امتحان کنند. با گفته وی لغو برنامه‌های تابستانی به خاطر همگیری ویروس کرونا کرایه چوچه‌های مرغ و نگهداری از آنها را به گزینه جذاب بین مردم تبدیل کرده. تعداد مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در استونیا 1975 و آمار مرگ و میر از آن 69 تن گزارش داده شده.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.